بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بله، مقدمه چهارم آن است که در مبحث حقیقت شرعیه عرض کردیم، اگرچه حقیقت شرعیه به معنای وضع تعیینی تصریحی و یا وضع تعیینی ناشی از استعمال شارع به قصد وضع قابل اثبات نمی باشد، ولکن حقیقت شرعیه به معنای اعم از اسلامیه و غیر اسلامیه فل جمله ثابت بوده و جای نزاع ندارد. و حقیقت شرعیه به معنای اسلامیه به وضع تعینی بر حسب کثرت استعمال این الفاظ در معانی شرعیه، چه به صورت اولی و تأسیسی و چه به صورت امضایی و تثبیتی، قابل ثبوت است. سلام علیکم. خب این آل جمالی که دلت خیلی تنگ بود براش. خب ببینید، اگر یادتون باشه ما در بحث حقیقت شرعیه مفصل این مسئله رو بررسی کردیم و چهار احتمال در اصلا بحث ثبوت حقیقت شرعیه مطرح کردیم که اصلا مراد از حقیقت شرعیه شرعیه اسلامیه است یا سلامه، یا مراد از حقیقت شرعیه شرعیه مطلق در مقابل لغوی و عرفیه است که حتی شرایع سابق را شامل بشود. هر کدوم از اینها آیا مراد وضع تعیینی است یا مراد وضع تعیینی است؟ اینا احتمالات مختلفی بود که ما در بحث مطرح کردیم و در اونجا جوابی که مطرح شد و پاسخی که در نهایت بحث مطرح شد این بود که وضع تعیینی تصریحی که نداریم، یعنی ما نداریم در هیچ جای فقه، در هیچ جای از روایات شارع مقدس تصریح کرده باشد وضعت لفظ الصلاة لحاظ المعنى، وضعت لفظ الحج لحاظ المعنى، ما چنین چیزی اصلا نداره. اما وضع تعینی خدمت شما عرض بشه که به معنا بله به ها بله وضع تعینی ناشی از استعمال شارع به قصد وضع، یعنی خود استعمال موجب وضع شده باشه. بلکه مرحوم آخون مطرح کردن، اینم در اونجا گفتیم قابل اثبات نیست از حیث صغرای قضیه که مفصل در اونجا رد کردیم. اینو من دو تا احتمال، یکی عبارت بود از این که ما بگوییم حقیقت شرعیه ثابت است به معنای شرعیه اعم از اسلامیه و غیر اسلامیه، و یکی دیگر حقیقت شرعیه اصلا اسلامیه داریم غایت الامر نسبت به بعض موارد به صورت اولی و تأسیسی که شارع مقدس بر حسب کثرت استعمال لفظی را در معنای اصلا جدید وضع کرده، و اخرى به صورت امضایی، این معنا این لفظ با این معنا در شریعت سابق بوده اما استعمال شارع ما دلیل بر اینه مخاطب بگه من هم مستعملم فی همو در این شرع همین قرار میدم، یعنی امضا میکند تثبیت میکند این مستعملم فیه در گذشته رو به عنوان مستعملم فیه شرعی. اجمالا روشن شد برامون که پس وضع و حقیقت شرعیه به این دو معنا قابل ثبوت و قابل تحقق است. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم آن است که در گذشته عرض کردیم که استعمال یک لفظی در یک معنایی در حال حاضر توسط متشرعه به هر کیفیتی که صورت بگیرد کاشف از آن است که اون استعمال به همون کیفیت در عصر شارع مقدس نیز صورت گرفته است، چون تشرع متشرعه و پایبندی متشرعه به عدم تخلف از شریعت و تابعیت هر طبقه ای از طبقات متشرعه در هر عملی که مربوط به شرع باشد اقتضا دارد که متشرعه کنونی از رویه و عمل طبقات پیشین و هر طبقه ای از طبقه قبل خودش تا برسد به خود پیامبر مکرم اسلام تخلف نورزند. لذا اگر لفظی در حال حاضر بلا قرینه در یک معنای شرعی در لسان متشرعه یا در لسان کتاب و روایات استعمال شد، و متشرعه کنونی از اون لفظ این معنا را بلا قرینه فهمیدند و لفظ را در آن استعمال کردند، حاکی از آن است که مستعمل کنونی در افهام معنا و مستعمل فی و حقیقت بودن آن به وضع انجام گرفته اعتماد نموده است که در طبقه پیشین و سایر طبقات نیز به همین صورت بوده تا به عصر خود شارع مقدس میرسن. لذا اگر لفظی استعمال شد، حالا عرض خواهیم کرد اینو، ولی اجمالا بگیم میبینیم لفظی رو متشرعه در روایات خدمت شما عرض بکنم که استعمال میکنیم در معنای هم بلاقرینه، از اون لفظ معنای هم رو میفهمن و میفهمانن بدون ذکر قرینه. این خود حاکی از این است که در گذشته و طبقه پیشینه از خودشون هم همین رویه وجود داشته و تخلف از رویه گذشتگان نیست. چی اقتضا داره این رو؟ تشرعشون، تابعیتشون و غیر ذالک. اینو مفصل در اون بحثای گذشته مطرح کردیم. خب این چند تا شد مقدمه؟
پنج
تا مقدمه. خب یک مروری ما به مقدماتمون داشته باشیم که بتونیم در نتیجه گیریم بهتر وارد بشیم. خب مقدمه اول آقا چی بود آیه احسانی؟ تقسیمات استعمال بودیم. چند قسم شدن؟ یا حقیقی یا مجازی یا غلط، از این سه هم خارج نیست. مقدمه دوم آیه عرب چی بود؟ پس نفس استعمال لفظ در معنای صحیح وجود و علقه براش کافی، ولو قرینه در کلام ذکر نشد. اما افهام مجازی بودن این معنا نیاز به ذکر قرینه داره. این مقدمه دوم بود. خب مقدمه سوم آیه شما بفرمایید چی بود؟
مقدمه سوم لفظ که بحث شده برای فرق، برای
استعمال لفظ موضوع برای استعمال کل در فرد،
استعمال لفظ که بحث شده آیا برای فرد یا افراد، آیا حقیقت در مجاز یا
حقیقت یا مجاز. خب ببینید، یعنی در واقع این شد دیگه، بس این سوال این بود که حالا جواب شما بدید که گفتیم آیا اگر لفظی که وضع شده برای کل استعمال شد در فرد، مثل لفظ انسان که وضع شده برای کلی حیوان و ناطق، استعمال بشه در زید، استعمال لفظ موضوع برای کلی در فردش استعمال مجازی یا استعمال حقیقی؟ جواب چی دادیم؟ نه یادتون دقیق نه. ببینید اینطور گفتیم، گفتیم که ببینید دو صورت داره، دو احتمال در مسئله متصوره در واقع. یکی این که ما بگیم لفظ موضوع برای کل در فرد استعمال شده مستعملون فی، معنای کلی به علاوه خصوصیته، وقتی مستعملا فی معنای کلی به علاوه خصوصیتش خود شد، خود به خود استعمال این لفظ در غیر مستعملا فی میشه دیگه، چون خصوصیت چی شده؟ اضافه شد. اما اگر نه، استعمال این لفظ در فرد به لحاظ همون کلیت است، به همون معنای طبیعی است و در واقع خصوصیات ربطی به معنا و مفهوم فرد ندارن. خصوصیات مربوط به تشخصات وجودی و اعراض وجودی است. اگر لفظ موضوع برای کل در فرد استعمال شد، از اون جهت که اتحاد دارد وجود کلی با وجود افرادش، در چیزی جز کلی استعمال نشده. نتیجه این می شود که اگر فرزن استعمال شود صلاتی که برای اعم وضع شده در فرد صحیح، استعمال شود در فرد فاسد قرینه هم ذکر نشود، این استعمالات استعمالات حقیقی است، لذا میتونه کاشف باشه حتی از قضیه وضع برای هم. این هم یک مقدمه چندم؟
سوم.
خب مقدمه چهارم هم که
حقیقت شرعیه،
حقیقت شرعیه و اقسامش بود که الان گفتیم، که گفتیم اصل حقیقت شرعیه به معنای این که آقای شارع واضع میتونه باشه، یعنی وضع میتواند صورت بدهد، این قابل قبوله و پذیرشه. و این نکته رو گفتیم چرا؟ یک نکته‌ای داره، نکتهش در این جهتی که ما میخوام در حقیقت معنای امر را به معنای مستعمل و فیه موضوع له در معنای فیه مطرح کنیم. میتوانیم به عنوان مستعمل و فیه موضوع له هم مطرح نکنیم. چطور؟ بگم آقا شما چیکار دارید، موضوع له باشه یا نباشه، ما به دنبال این هستیم که مستعمل و فیه در زمان شارع رو روشن کنیم، حالا مجاز یا حقیقت یا هر چی میخواد باشه، و ما دلیل هایی داریم بر این که الفاظ در اون مستعمل و فیه همچین استعمال شدن. اینه که گفتیم مقدمه چهارم رو به خاطر این که میخوام بگیم نه فراتر بریم، چه اشکال داره بگیم آقا مستعمل و فیه فرزن در اون زمان اعم بوده، اون هم مستعمل و فیه موضوع له بوده. کشف میکنیم اینو از بیانات حالا عرض خواهیم کرد. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم هم عرض کردیم که خب چون ممکنه کسی بیاد بگه فرزن حالا آمد شما صحبت از استعمال لفظ در اعم کردید، این استعمال لفظ در اعم خب در متشرعه صورت گرفته، الان وجود داره، این چه دلیلی است بر این که همین مستعمل فی در زمان شارع انجام گرفته، تا با این مقدمات مطرح شده ای شما ذکر کردید نتیجه بگیرید که پس اون مستعمل فی، این مستعمل فی اعم همون موضوع را در زمان شارع است. اینجا مقدمه پنجم به درد ما خواهد خورد. خب با توجه به این مقدمات پنجگانه، بله دیگه بله، با توجه به این مقدمات پنجگانه عرض می کنیم اگر الفاظ شرعی در لسان شارع و در کتاب و سنت و حتی توسط متشرعه در معنای اعمه از صحیح و فاسد یا در هر یک از دو فرد صحیح و فاسد بدون انضمام قرینه در کلام استعمال شده باشد، مثلا لفظ صلات در لسان شارع و متشرعه یا خصوص متشرعه در معنای اعم از صحیح و فاسد، یا در صحیح تارتن و در فاسد تارتن اخرى استعمال شده باشد، به اقتضای مقدمه اول و مقدمه سومی که عرض کردیم لا محاله این استعمالات استعمالات حقیقی بوده و این استعمال به این کیفیت کاشف از آن است که مستعمل فیه اعم همون موضوع له لفظ عند الشارع است، چون اگر معنای اعمی که توسط متشرعه و یا شارع مستعمل و فیه لفظ مثل صلات قرار گرفته است، چنانچه مراد از استعمال این لفظ در این معنای اعم افهام معنای مجازی بود، به اقتضای مقدمه دومی که عرض کردیم و با توجه به این که مخاطبین نسبت به مجازی بودن یا حقیقی بودن این معنای اعم بی اطلاع هستند، لا محاله مستعمل حکیم به اقتضای حکیم بودنش باید قرینه ای را برای افهام مجازی بودن اون مستعمل فیه اقامه می کرد. هرچند اصل استعمال لفظ در معنای مجازی صحیح است بدون ذکر قرینه که توضیحش رو عرض کردیم، در اینجا عدم ذکر قرینه توسط مستعمل حاکی از آن است که او در مقام افهام این معنا می باشد با اتکای بر وضعی که لفظ برای معنا شده است. و اون معنایی که در افهام اون کافی است مستعمل تکیه به وضع لفظ برای معنا کند و لازم نیست هیچ قرینه ای رو در کلام برای افهام اون زمیم نماید، همون معنای حقیقی است که موضوع له لفظ می باشد و فرزن در ما نحن فیه اون معنا معنای اعم است. مقدمه پنجم هم ثابت می کند که در اثبات این مطلب، یعنی موضوع له بودن مستعمل فیه اعم، لازم نیست این استعمال چه در معنای جامع اعم چه در معنای جامع و چه در هر یک از صحیح و فاسد بدون نسب قرینه حتما در عصر شارع انجام گرفته باشد. بلکه اگر در عصر متشرعه نیز انجام گرفته باشد، به اقتضای مقدمه پنجم و زمیمه مقدمه چهارم اثبات موضوع له بودن این مستعمل فیه آن میسر خواهد شد. ببینید، یعنی تمام این مقدمات مرتبط به هم میشه، دست به دست هم که بده ما میتوانیم از این استعمالاتی که در شرع، البته صغراشو باید بحث کنیم اثبات کنیم، چون این کبرای قضیه است. صغرای قضیه اینه که الفاظ شرعی در لسان متشرع و لسان شارع در معنای اعم یا در هر یک از فرد فاسد و صحیح، هر دو بلا قرینه کثیرا ما استعمال شده است. این صغرای قضیه است که باید اینو موارد بیاریم، شواهد بیاریم برای مطلب از قرآن، از روایات. این صغرا رو میگذاریم که بگیم. اما اون چه مهم کبرای قضیه است که استعمال بلا قرینه الفاظ شرعی در معنای اعم یا در هر یک از صحیح و اعم، نه در خصوص صحیح، در هر یک از صحیح و اعم جداگانه، عدل و دلیل و بهترین دلیل و متقندلترین دلیل در بین ادله برای اثبات موضوع له بودن معنای اعم در الفاظ شرعی است، و به خلاف اون ادله پنجگانه ای که تماما مورد مناقشه و مورد دقت قرار گرفت. اما اثبات صغرا در اینجا خیلی نقش مهمی ایفا میکنه، خیلی نقش مهمی که این صغرا رو باید بحث کنیم. خب این همه حالا عرض میکنیم، اینقدر موارد زیاده که در یک مورد ممکنه حرف زده بشه، در دو مورد ممکنه صحبت بشه، در سه مورد صحبت بشه. اینکه ما بگیم این همه استعمالات صورت گرفته، در تمام این استعمالات قرائن وجود داشته، این قرینه به ما نرسیده، و مضافاً بر این که حالا عرض خواهیم کرد در بعضی از موارد لا یمکن حمل کلمه صلاح رو جز بر معنای عام، اصلا کلا اقتضای عبارت حمل بر معنای عام رو داره. دقیق فرمودید؟ این بله در یک مورد، دو مورد، سه مورد ممکنه آقا قرینه به ما نرسیده باشه، اما اگر موارد شتا بود، کثیره بود، استعمالات خیلی زیاد بود، بگیم در تمام اینها قرائنی وجود داشته بر اراده معنای عام ولی این قرائن به ما نرسیده، این خیلی بعید از ذهنه. یا هم که باید معتقد به مجازیت تمام اون استعمالات باشه، اونم مشکل خاصه خودش رو داره. خب حالا اینو عرض بکنم، اما این که آیا اینو دیگه برید یه خورده شما فرصتی مطالعه کنید ببینید موارد دیگه پیدا میکنید یا نمیکنه. حالا ما موارد انشالله ذکر میکنیم، اما شما هم تفحص کنید برای جلسه بعد، ببینید شما هم شاید به یک سری مواردی برای صغرا برسید. بله برای صغرا که گفتیم، ما برای صغرا فورا آقا ما رو میبره به قضیه مشهد، گفتم فکر کنم برادر نه صغرا و کبرا گفتم، ولی خب حالا گفتن دوبارش هم اوقات خالی از چیز نیست. ما در این مسجد گوهرشاد درس میخوندیم، یه درسی داشتیم منظومه، 4-5 نفر بیشتر نبودیم. آقایی بود به نام آقای جوهری، هنوز هم هست، یه عالم افغانیه اما نجف رفته، خیلی ملاست. صاف قضیه اینه که مثل منظومه تو مشتش بود، معروف هم هست، شلاخته شده هم هست، ولی چون لحجه بنده خود همون افغانی رو داره و بعدم آره خیلی خاکیست بنده. بعد منظور این که خب ما داشتیم درس میگرفتیم منظومه رو، قسمت منطق منظومه هم دیگه جایی بود که این از اول بحث صغرا بود در بین و کبرا یا حد وسط. بله ما که داشتیم درس میگرفتیم نشسته بودیم، آقا هم اونجا بود، خب زائرهای متفاوت در مسجد گوهرشاد میومدن، خصوص خب زنا میومدن اینجا میشستن اونجا میشستن، بعضی تصور میکنن این منبر داره میره. آره حالا داشتیم، حالا یه مورد دیگه شما اونم خوب بگم، حالا اینجاشو بگیم بعد یه برموف آقا صغرا یه قضیه، کبرا یه قضیه. بعد ما مثلا اشکال میکنم آقا صغرا این مشکل رو داره مثلا یا کبرا این مشکل اینا. آقا ما ملوظه من متوجه شدم این چند تا خانم که اینجا نشستن اول حرف میزنن اما الان تقریبا 20 دقیقه ایست هیچی نمیگن و تمام گوششون متوجه این حرفای استاد ماست و ما طاقت نیاوردن. آخر یکیشون آن ناراحت شد و دیگه آخر بحثم بود اینا، حرکت کرد و حاجا خجالت نمیکشید بچه های مردم داره گمراه میکنه، چی کار داره شما به صغرا و کبرا؟ بابا دست از زنهای مردم برداری؟ یا میگه صغرا، به اون میگه صغرا، به یکی کبرا آدرس میده، به یکی حد وسط این چی درست کرده یه جا؟ فکر کن بچه های مردم گمراه نکن، به استاد ما میگه سیدی هم هست آقای جواهر جوهری. بعد فرما شما عرض بشه که این بنده خدا همچین آقا سرش انداخت چشم ببخشید جانم. خب چی بگه بنده خدا اگه یک کلام دیگه عرض میزن ممکن آقا میریختن رو سرش. یه روزم نشسته بودیم منظور خوب داشت درس میگفت و یک آقای آمد نشست و خیال کرد این منبر مثلا داره میره، منظورم برای چند نفر صحبت میکنه منبر میگه، منظورم منبر های نه میشست گوشه، ما 4-5 نفر بیشتر نبودیم. بعد خدمت شما عرض بشه مثلا این چیزایی که حرم هست یه نفر نشسته مثلا دعایی میخونه چه این بگه از یک تصور این چنینی داره. یه آمد طفلکی از وسط درس هم اومده، این حالا از اول اقلا نگه میمده یه چیزی حالش روستایی بود، آمد نشست و همینطور زون زد کرده بود روی این استاده، اینطور تکنم نمیخور، گوش کرد تا آخر بحث سخت و حالا غیر سختش هم که چه حالش نمیخور تموم که شد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دستشو گذاشت رو زمین یک آه کشید و گفت ای ما که از حرفای آخون هیچ سرمون نشد. حالا شما چیزی فهمیدید یا نه من نمیدونم. بعد این استاد ما خیلی شوخ‌طبع بود، گفت که قربان شما شوم. علت نفهمیدن تو این بود که از وسط بحث آمدی، کاش از اول می اومدی اون وقت می فهمیدی چه خبره. چه خبره؟ گفت اون وقت گیج می شدی نمی دونستی به کدوم طرف بری اصلا. بحث منظور نمی دونم. بله حالا خب، اما این که آیا الفاظ شرعی بدون قرینه در کتاب سنت و لسان متشرعه در معنای اعم از صحیح و فاسد یا در معنای در فرد صحیح یا فرد فاسد بلا قرین استعمال شده است، تا سقرای استدلال درست شود یا چنین استعمالی صورت نگرفته، تا سقرا مشکل اساسی داشته باشد، نکته ایست که باید در جلسه بعد اثبات بکنیم. این که من هی میگم در فرد صحیح و فاسد نکته داره، اینو خیلی دقت کنید. اگر در فرد صحیح فقط بلا قرینه باشه دلیل برای اخصیا میشه. نه، میگیم آقا در یک مورد میبینیم آقا در اینجا این صلات در فرد صحیح بلا قرینه، در این طرف دیگه در فرد فاسد هم بلا قرینه، این وقت میشه معنای عام، دلیل بر معنای عام میشه. یا نه، حداقل صحیح رو بذاریم کنار، استعمالش در فرد فاسد، استعمال در خصوص فرد فاسد بلا قرینه بازم دلیل بر عام میشه. تا فردا ان شاء الله تأمل بکنید ببینیم علاوه بر اون چه ما مطرح میکنیم از سقرا، یا چون بحث سقرا در اینجا مهمه، آیون موارد دیگه هم میارن یا نه. حالا تأمل بکنید دیگه، یا در اعم بلا قرینه، یا در فاسد بلا قرینه، در صحیح و فاسد بلا قرینه، موارد متعدد داره. یا رحم